جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و دوستداران خاندان وحی. مرحوم ثقت الاسلام محمد کلینی در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم زندگی می‌کرد. بزرگترین اثر حدیثی رو برای ما از عصر غیبت صغرا به یادگار گذاشت. نام این اثر کافی هست و حدود 16,000 حدیث داره. اولین کتاب اون عقل جهله که مجموعه گرانسنگی از احادیث هست. این احادیث در اهمیت عقل از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام هست. در ادامه شرح 12 حدیث کتاب عقل و جهل هستیم. صفحه 30 جلد اول چاپ دارالحدیث. امام موسی بن جعفر علیهم السلام خطاب به هشام بن حکم مطالب بلندی رو فرمودند و در این سخنان استناد زیادی به آیات قرآن کردند که خداوند بشر رو به عقل، به اندیشه، به اندیشیدن، به تعقل وادار کرده. یکی دیگر از آیاتی که امام علیه السلام برای هشام تلاوت می کنند این آیه هست: هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم بهی سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. این آیه در سوره مبارکه روم 30 سوره قرآن و شمارگان اون آیه 28 هست. آیه به طور کامل مثلی است که خداوند اون رو بیان کرده. ضرب لکم مثلا من انفسکم، برای شما از خود شما مثلی زده. آیا بردگان شما در آنچه که از اموال به شما روزی کردیم هیچ فردی شریک شما هست، به طوری که اون برده و شما با هم برابر باشید و احیانا شما از آن بردگان بترسید که مبادا در شرکت تعدی بکنند، اونطوری که از یک شریک آزاد میترسید؟ قطعا نه. پس چطور مخلوقات خدا را شریک او قرار میدید؟ ما این آیات رو برای مردمی که تعقل میکنند توضیح میدهیم. این مسئله است که خداوند تعالی برای بطلان پندار مشرکین زده که برای خدا شریک های از مخلوقات او گرفتند و اونها رو چون خدا، اله و رب پنداشتند. و این مثل به صورت استفهام انکاری است. میپرسه آیا هیچ در بین مملوک ها و غلام و کنیزهای شما غلام و کنیزی پیدا میشه که در اموال شما که خدا روزیتون کرده شریک شما باشند، با اینکه اونها مملوک شما هستند و شما مالک خود اونها و اموالشون هستید؟ و آیا هیچ تصور میکنید که مملوک شما اونچنان شریک شما بشه که شما بترسید مبادا یه وقت بدون اجازه و رضایت شما در اموال تصرف بکنن، اونها رو بردارن، بفروشن، مالک بشن، همونطوری که میترسید شریک هایی که افراد آزاد با هم شریک هستن و در اموال تصرف میکنن؟ آیا این چنین چیزی ممکن هست؟ نه، ابدا چنین چیزی تصور نداره. اینطور ممکن نیست که مملوک شریک مولای خودش بشه و در اموال بتونه تصرف بکنه. وقتی چنین چیزی جایز نشود، پس چطور جایز بعضی از مخلوقات خدا مثل جن یا ملک با اینکه عبید خدا هستند، مملوک خدا هستند، شریک او باشند در ملک و سلطنت، شریک باشند در اله بودن و ربوبیت؟ سپس مثالی که آورده با جمله کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون هست، یعنی این آیات و نشونه ها برای کسانی هستند که میفهمند، اندیشه میکنند، درک میکنند. همونطوری که دقت کردید این آیه تذکری است برای افراد کوته فکر که به فرقه های ظالم مثل شیطان پرستی رو میارن. شیطان مخلوقی از مخلوق های خداست و به خاطر خطایی که کرده، اول عابد بود و خدا را معبود و مسجود میدونست، این خدا را رها کرد و خودش مستقل شد. حالا چطور شده این رجیم الهی، این رانده شده الهی شده معبود و مسجود برای برخی از افراد و بعضی افراد شیطان پرست شدن؟ چرا بعضی افراد بیخرد فکر میکنن که شیطان ارزش پرستیدن داره؟ آیا این فکر نمیکنیم که بعضی بنگاه های بزرگ اقتصادی و سیاسی هستن که نشستن برای برخی افراد جاهل یک الهی درست کردن، یک معبود درست کردن به نام شیطان که شیطان قابلیت پرستش داره؟ آیا فکر نمیکنن این افراد جاهل که پشت این صحنه کسانی هستن که صحنه گردان این قصه شدند. در واقع بعضی اومدن فکر و اندیشه انسانها رو رو بودند. یعنی این جنگ نرمی که به وجود اومده و در محافل سیاسی هم مطرح شده، این جنگ نرم باعث شده که انسانها بیان و مخلوقی از مخلوقات الهی که رانده شده درگاه الهی هست رو به یه حدی بالا بیارن که قابلیت پرستش داشته باشه. هیچ مخلوقی از مخلوقات الهی چنین لیاقتی نداره. آدم باید کمی فکر بکنه، کمی اندیشه بکنه، درک بکنه که آیا این معبود به نام شیطان صلاحیت پرستش داره. هیچ عاقلی خالق هستی رو رها نمی‌کنه و مخلوقش رو به عنوان معبود بپذیره. پس بنابراین فرقه هایی که مثل بهائی ها، مثل اهل حق، مثل شیطان پرستی که روز به روز هم در حال زایش هستن، اینا بشینن کمی فکر بکنن، اندیشه بکنن. الان بهترین فرصت هست برای اندیشیدن، شاید فردایی بیاید و دیر باشه برای اندیشیدن. نباید ما چیزی که مخلوق الهی هست به عنوان معبود و شریک خدا در پرستش و سلطنت و ملک الهی قرار بدیم. یا هشام ثم وعظ اهل العقل و رقبهم فی الاخره فقال و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. ای هشام، خدا عقلا را موعظه کرده، اونها را نسبت به آخرت ترغیب کرده. خداوند در سوره انعام که ششمین سوره قرآن هست در آیه 23 می‌فرماید زندگی دنیا جز لهو و لعب چیزی نیست و هرایان خانه آخرت بهتره برای کسانی که تقوا داشته باشند. آیا باز هم تعقل نمی‌کنید؟ این آیه تتمه آیات قبلی است در بیان حال حیات دنیوی و آخروی و مقایسه بین این دو. و اینکه حیات دنیوی لهو و لعب، لعب یعنی سرگرمی به موهومات، و از اونجایی که این زندگی دنیایی چیزی جز یک سلسله عقاید اعتباری و غرض‌های موهوم نیست، به همین دلیل تعبیر به لعب شده. و از اونجایی که این زندگی با سبک و روشی که انسان‌ها پیش گرفتن آدمی رو از مهمات حیات اخروی که حیات حقیقی و دائمی هست اون رو باز می‌داره، تعبیر به لهو شده و لهو چیزیه که آدمی رو از مهمات باز می‌داره. پس دنیا هم لهو هم لعبه. اما اینکه چرا دار آخرت خیر است، اون هم تنها برای متقین. جهتش اینه که دار آخرت حیاتی حقیقی، زندگی حقیقی ثابته. چنین زندگی و حیاتی حقیقی فقط برای متقین هست که میفهمند در دنیا چگونه زندگی بکنن. چنین حیاتی جز برای متقین به دست نمیاد، به خاطر اینکه خیر للذین یتقون، این حیات اخروی خیر و خوبی هست برای کسانی که تقوا میکنن. پس آنچه که در این حدیث گرانسنگ شنیدیم این بود که ما باید برای رسیدن به حیات اخروی اندیشه و تعقل بکنیم و از این موهومات و لعب و لعب و چیزهای دنیوی و بازیهای دنیوی خودمون رو نجات بدهیم.
Yeah.